الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن، جلسه 62، تاریخ 16 هفته 1393.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قيل للحسين بن علي بن أبي طالب: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال: أصبحت ولي رب فوقي والنار أمامي والموت يطلبني والحساب محدق بي وأنا مرتهن بعملي لا أجد ما أحب ولا أدفع ما أكره بل أمور بيد غيري فإن شاء عذبني وإن شاء عفا عني فأي فقير أفقر مني. روز چهارشنبه است و یک تذکر اخلاقی با بهره بردن از کلمات نورانی اهل بیت صلوات الله و سلامه اجمعین. شخصی خدمت وجود نازنین حسین ابن علی سید و سالار شهیدان رسید، سوال کرد: کیف اصبحت یا ابن رسول الله، چگونه صبح کرده ای؟ کنایه از اینه که وضعتون چطوره، حالتون چطوره، در چه حالی به سر میبرید. گاهی از ما هم سوال میکنن حالتون چطوره، وضعیتون چطوره، شرایطتون چطوره. پاسخ حضرت قطعا پاسخ همه ما هست به طریق اولا. موقعی که یک امام معصوم که جنبه الگو بودن، اسوه بودن برای عالم دارد و عالمیان، این گونه سخن میگوید، دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. راوی موقعی که این سؤال رو مطرح می کند، حضرت می فرماید: اصبحت، و صبح کردم، روزگار را این گونه می گذرانم، ولی رب فوقی، خدایی را دارم که ناظر بر اعمال من هست، یعنی اشراف بر من دارد. لی رب فوقی، خداییست که حاضر و ناظر بر اعمال من هست، اشراف کامل بر من دارد، در قبضه قدرت او به سر میبرم. خب این جمله کافیست دیگه، بقیه جملاتم اگر نبود داستان تمام بود. زیرا موقعی که انسان به این مرحله برسد که خدا را در تمام حالات حاضر و ناظر بر رفتار و اعمال و کردار و حتی نیت ما بداند، حساب و کارو می کند. ولی ما گفتارمون چنین است، شهادت می دیم به وحدانیت خدا، اما در مقام عمل خیلی کمیتمون لنگه، خیلی همه اون گرفتاری است که عنما خبری نیست. در حالات یکی از همه دیدم، فرمود من مردم رو میبینم طوری زندگی میکنم که گویا نه از معاد خبریست، نه از قیامت خبریست، نه از حساب کتاب خبریست، اصلا زندگیشون طوریست که گویا خبری از چیزی نیست. و نارو امامی، طوری دارم زندگی میکنم که آتش پیشا پیش من هست، پیش رویم قرار دارد، یعنی بالاخره دوزخیست، جهنمیست، حسابیست، کتابیست. معصوم میگه و نار و امامی و الموت یطلبنی، مرگ مرتب ما را تعقیب میکند، نقشه میکشد، برنامه دارد برای ما، کی سراغ ما بیاد، به کسی هم خبر نمیدهد که میاد. ما دوستانی داشتیم، شما دوستانی داشتیم، اصلا باور کردنی نبود. شاید تا چند دقیقه موقعی که میگن طرف فوت کرده میگیم عجب، حالش خوب بود، دیروز با ما بود. ازا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، خبر نمی کنه. بزا ماهی میشه با حالت عدم آمادگی مواجهیم دوستان، یعنی همون که الان اینجا نشستیم آماده نیست برای مرگ، آماده نیست. حسابامون، کتابامون، کارامون، برنامه هامون، طلبامون، بدهکاریامون، طلبکاریامون، حق و ناسمون، خیال میکنی همطور هستیم و نه اینطور نیست. چون اینطور نیست، بنابراین هر لحظه اون تعبیر زیبای معصوم که فرمود طوری تو دنیا عمل کنید که انک تعیش و ابدا و به گونه نسبت به آخرت که انک تموت و غدا. از لسان معصومین دیگه هم دیدم عرصمت محضر شما بین که بنابراین من به خودم اول خطاب میکنم عنوان برادر کوچکی شما، بعدم به شما، که خیلی خودمون جمع جور کنیم. این گستردگی تو کارامون، برنامه هامون باعث قفلت ما نشود. و نارو امامی و الموتو یطلبونی، امام حسین میفرد مرگ میتلبد، دنبال میکند. و الحساب محدقون بی، محدقون بی یعنی در برگیرنده من هست، با حی جیمیست. و الحساب محدقون بی یعنی خدا حساب و کتاب دارد رو نیات ما، رو حساب و کتاب ما. روی ابرو بالا و پایین کردم که تحقیر دیگری ازش استفاده بشود، یه اشاره دستی که نشان دهنده این باشد که آقا چیزی بارش نیست، با یه اشاره دست میخوایم برسونیم به طرف که طرف مثلا خوب نیست. اینا فردا جا تو روایات ما، تو آیات ما، این دستی که در اختیار من و شما نیست، خودش برای خودش حرف نیست، گواهی میدن. پا دیگه در اختیار من و شما نیست. تشهد و السنتهم ارجلهم ایدیهم، این تعبیرات قرآن مال من نیست. اینا گواهی علیه انسان میدن، یعنی آدم یه مدت اینا رو با خودش بزرگ کرده، آخر خط میشن گواهان علیه انسان، گواهی میدن کجا رفتم، کجا دست درازی کردم، این پا کجا رفت که نباید میرفت، همه اینا گزارش میدن. یعنی اینا گزارشگرانی هستن فعلا در اختیار دست، در اختیار ما امثال ذالک، ولی فردا اینا همزمان با خدمتی که به ما میکنن گزارش دیگه میکنن. خدا ملاقبانی گذاشته که اینا گزارش دیگه. و الحساب محتقن بی و انا مرتهنن به عملی، من در گرو عملم هستم، خوبه اونجا هم برخورد خوب با ما میکنن، در رهن و در گرو عملم هستم، خوب باشه اونجا خوب برخورد میکنن، عمل من ناشایست باشه اونجا هم نامه عمل به دست چپ من میدهم. خیلی بده یه عالم، یه طلبه، یه ملا فردای قیامت اینقدر مرید تربیت کرده، این مسجد منبر رفته، حسینیه منبر رفته، تو شهرهای بزرگ و کوچک منبر رفته، برای مردم سخنرانی کردیم، عده‌ای به عشق سخنان ما اش ریختن، عوض شدن، منقلب شدن، فردای قیامت ما را نگه بدارن، مریدامون هم خیال کنن که ما را نگه داشتن برای شفاعت دیگران، بالی که ما را نگه داشتن، واقعا نگه داشتن. و انا مرتهنون به عملی لا اجد ما احب، چیزی که من خودم دوست می‌دارم پیدا نمی‌کنم. ولا ادفع ما اکره، به چیزی هم که بدم میاد نمیتونم دفعش کنم. چی آقا جان؟ من دارم حدیث میخونم فعلا. چش، از کجا آقا جان همون اول شروع کنم دوباره؟ بله چش. و انا مرتهنون به عملی، اینو ملاحظه فرمودید؟ لا اجد ما احب، یعنی چیزی را که دوست می‌دارم پیدا نمی‌کنم، چون خودم تصمیم گیرنده نیستم. لا اجد ما احب ولا ادفع ما اکره، به چیزی هم خوشم نمیاد نمیتونم دفعش کنم. بعد حضرت می‌فرماید دلیلش هم اینه که بل امور رو بید غیری، کارها دست خداست، من اونجا خیلی نقشی ندارم که حالا این دلم میخواد اون دلم میخواد. فانشاء عذبنی، یعنی اونجا من تصمیم گیرنده نیستم، تو دنیا تصمیم گیرنده بودم، گاهی علیه این گاهی علیه اون، گاهی به نفع این گاهی به نفع اون، خیلی کارا را پای یه کاری میگفتم، میگفتم من جورش میکنم، ولی اونجا دیگه من جورش میکنم نیست. اینجا یه حرفی از این ور یه حرفی از اون ور یه کاری میکردیم، ولی اونجا خوشکمون میزند منتظریم چه تصمیمی درباره ما. ما تصمیم ساز و تصمیم گیر فردای قیامت نیستیم، بل امور رو بید غیری، حسین ابن علی میفرمه فانشاء عذبنی و انشاء عفانی. او باب رحمت، فضل دست اوست، بزرگی شایسته اوست، به خاطر خطاهای من، گناهان من میتواند منو عذاب کند، کسی نمیتونه اعتراض کند. همون بزرگ میتواند مرا ببخشد. این که تو دعاهای قنوتتون مکرر میخوانید ربنا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، چون اگر خدا به عدالت بخواد با ما رفتار کنه، هشتمون گرو و نهمون هست، هیچ نداریم، ولی میگیم ربنا عاملنا بفضلک. فضل که آمد دیگه حساب کتاب های معمولی مطرح نیست، تو چه کردی تو چه نکردی نیست، به مقام او برمیگردد نه به عمل من. او چون بزرگ است، تو همین دنیا هم این شکلی است، با یه آدم بزرگ که آدم مواجه میشود هزار تا خطا کرده، ولی اون بزرگ اصلا همه اینا رو نادیده میگیره، چون او بزرگ است. یعنی اینجا دیگه به فضلکه برمیگردد نه به عملی. فانشاء عذبنی و انشاء عفانی. خستتون کردم. من لا یحضره الفقیه، جلد چهارم صفحه 404. انشاءالله که هممون مراقبت کنیم، بالاخره این دنیا زود میگذرد، زود. خب ما محضر مبارک فضلای معاصر هستیم. یه سؤالی ما در جلسه گذشته محضر مبارک دوستان فاضلمون مطرح کردیم، ظاهراً تقریبا پاسخ داده شد، منتها حالا یه مرور مجددی محضر مبارک دوستان خواهیم داشت. سؤالی که در اون جلسه خدمت بزرگان مطرح شد این بود که آیا این که قرآن می‌فرماید به قال ربک للملائکه اینی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها تا آخر، آیا این سخن سخن همه ملائکه بود یا سخن سخن بعضی از افراد ملائکه بود؟ دو تا پاسخ در اینجا داده شده بود. یه پاسخ این بود که نه، اینا مربوط به ملائکه زمینن، زمینیانن. قرائنی را هم بعد ذکر کردیم که تعبیر به رجوع الی السما مطرح کرده که اینها برگشتن به آسمان. اما عده دیگری این پاسخ را دادن، خوب توجه بفرمایید، پاسخ دادن که عرض شود محضر مبارک شما که مراد از ملائکه به دلیل لفظ الملائکه و عدم وجود مخصصی در بین همه فرشتگانند، چون کلمه الملائکه ذکر شده و به تعبیری جمع محلا به الف و لام هست، اون گونه که در ادبیات خونده ایم، چون الف و لام گاهی حرف تعریف گاهی افاده عموم می کند. الحرف تعریف اد اللام فقط فنمتون الرف قل فیهن نمت، تا اونجا که حالا الف و لام دلالت بر عموم می کند. مرحوم ملا فتح الله کاشانی در کتاب منهج الصادقین جلد یک صفحه 219 این قول را انتخاب کرده، مبتنی بر همین حرف که جمع محلا به الف و لام دلالت بر عموم دارد. عده‌ای به ایشون آمدن پاسخ دادن، گفتن دلالتش بر عموم بلوز نیست، نه لام برای عموم وضع شده نه مدخول اون و نه مجموع لام و مدخول اون، هیچ کدام بلوز برای عموم وضع نشدن، بلکه عموم را باید از مقدمات حکمت فهمید که آیا اینجا عموم استفاده می شود. مقدمات حکمت هم که می دونید مولا در مقام قرینه هم برخلاف و امثال اینها قدر متیقنی هم در کار نباشه، همینه دیگه، همینه بفرمایید قدر متیقنی هم در کار نباشه، چون قدر متیقن در کار باشه دلالت بر عموم نمی. عرشم از خدمت شما بین که بر اساس مقدمات حکمت می شود عموم را فهمید، اما اینکه بگیم الف و لام خودش برای عموم بحث شده، مدخولش برای عموم بحث شده، مجموع اینا اینطور نیست. و این آقایونی که پاسخ دادن گفتن مقدمات حکمت در اینجا چون این اقتضایی را ندارد که بگیم کل ملائکه زمینی آسمانی همه و همه اینها، حالا ولو گفتیم که لحن اعتراضی نیست، برای رفع بفرمیدا الهام هست، همطور که قبلا گفتیم اتجعل فیها من یفسد و عرض شود خدمتون می که فیها و یسفک و دما، گفتیم لحن استعلام است، طلب علم، لحن رفع ابهام است، ولو این را هم قائل شدیم اعتراض نبود، اما مقدمات حکمت چنین اقتضایی ندارد، چون در میان فرشتگان گفتن گروهی هستند که فانی و مستغرق در خدا هستند و دائما در حال تسبیحن، یعنی دیگه حالا فرصت این که بیان سوال بکنند و گیر بدند و عرشبت استعلام کنن نیست، اصلا فانی فلاحن، تمام وجودشون تسبیح هست. طبعا اینا نمیتونن، شرایطشون شرایطی نیست که ولو لحن استعلام و رفع الهام باشه، فانی و مستغرق هم. شما عرایز ما رو دارن نبودید بعضیش
فرمودید
اونایی
که
سال بعد که غرفه در عبادت خدا
و
اونایی
که
سال بعد نمیشید. حالا عرض کنم خدمتون، شما اجازه بفرمایید. ولی المتکلمه ان یلحق به کلامهی ماشا، عرض شما خدمت شما بین که بنابراین این که شما بگید تمام ملائکه این شکلی هستن، گفتن بعضی از ملائکه ها فانی فلاح هم، دائما مستغرق در تسبیح و تحمید پروردگار عالم هستند، یا ساجدند یا راکعند، از شود خدمت شما بین که و اساسا خود را نمی بینند تا در مقام قیاس خود با آدم برایند، اصلا وادیشون یه وادی دیگری است، یعنی اوج معرفت. پس بنابراین اون دسته قطعا مستثنا می شوند. اگر اون دست مستثنا شدن دیگه جمعی ملائکه بفرمیده خود به خود نیستن، بعد باید بررسی کنیم، یا همون قول اول که بگیم ملائکه زمین این کار را کردن. خلاصه مسئله خیلی روشن نیست. اجمالا عرض بکنم، میشود اجمالا گفت که تمام ملائکه مقصود نیست، ولی اینکه حالا کدوم ملائکه هستن، چه دسته از ملائکه هستن، اون یه بحث دیگری است. عرض شود خدمت شما بین که چون از اون بر لفظ کلهم داریم، فسجد الملائکه کلهم، خب اونم در مقابل آدم سجده کردن، آیا کلهم یعنی کل الملائکه یا کل اینایی که بفرمیدا اهل سؤال و پرسش بودن؟ خب این تا اینجای مطلب بیشتر نمیتونیم توضیح بدیم. سؤال دیگری که ان الله ملائکتا، خب اون که ملافاتی با این نداره، اون که بله ملائکه ملافاتی با کل نداره، مقدمات حکمت هم در اونجا تمامه، چون همه اینا هم میتونن این شکلی باشن. عرض کردم خدمتون اون احتمال رو ما جلسه قبل دادیم، الان هم تکرار کردیم. سوال دیگری که مطرح می شود این است که تو ذهن دوستان بوده و من مطرح کنم، سوال اینه که چرا، به چه دلیل خدای متعال این جریان را با ملائکه در میان می گذارد و بعدم گزارش کار را به پیامبر در ضمن آیاتی که بر پیامبر به عنوان آیات قرآن نازل می کند پیغمبر را هم در جریان می گذارد؟ اصلا فلسفه خدا میگه خودش نمی تونست این کار رو انجام بده بدون در جریان قرار دادن ملائکه و این صحنه و اونا هم بیان استعلام کنن، رفع ابهام کنن. و بعد هم از شبه خدمتون این که تعلیم اسما و بعدم امر به سجده و مسائلی که حالا در پیش داریم میخونیم، چرا خدای متعال؟ این سوال این است، چرا خدای متعال از شبه خدمتون این که آفرینش انسان یا خلیفت اللهی انسان را عرض شود به فرشتگان اطلاع داد، اعلام کرد و بعد مجموع سوال و جواب را برای رسول اکرم در قرآن مطرح کرد؟ چه حکمتی دارد؟ چه ضرورتی داشت که خدای متعال فرشتگان را از آفرینش آدم با خبر بسازد؟ مفسرین دوستان فاضل 5-6 احتمال دادن که ما برای این که حالا ذهن دوستانمون هم آشنا بشود کدام میپسندن کدام نمیپسندن، 5-6 تا احتمال دادن که من این احتمالات رو خدمتون عرض میکنم. عرض شود اولین و دومین احتمال را همین صاحب تفسیر منهج الصادقین که تفسیر فارسی است، نمیدونم دیدید رنگش یا ندیدید، احتمالا دیده باشید. اولین پاسخی که داده ایشون میگه خدای متعال میخواسته به انسان و فرشتگان بیاموزد که برتری عرض شود خدمت شما بین که و بزرگی کسی نباید مانع از مشورت شود. یعنی خدای بزرگ، بزرگی او مانع از مشورت نیست، یه تعلیمیست به فرشتگان و تعلیمیست به بنی نوع انسان که حواستون باشه من خدا در مقام عظمت طرح بحث میکنم با ملائکه، دیگه شما تکلیف خودتون را بدانید که در کارهایی که میخواید انجام بدید، کارهای بزرگی که میخواید انجام بدید و حالا نوع کارهایی که میخواید انجام بدید، طرح کردن و احیانا پاسخ شنیدن و پاسخ دادن این سیره ایست که خود خدای متعال از شبت خدمتون می که مطرح می کند. این را جناب ملا فتح‌الله صاحب منهج الصادقین مطرح کرد. خب یعنی چی؟ من متوجه نشدم فرماشتن بلا ها معیدن معلوم نیست قیافش نشون نمیده. این اعتراض داره، ایشون بخواد مسئله زود جمع کنه. نه توجه نکردید، من میخوام بگم خدای متعال بخواد تعلیم بدهد. نکته دومی که این جناب منهج الصادقین مطرح کرده، میخواد این بگه که گاهی کاری انسان میخواد انجام بده، یه شر قلیلی ممکنه این کار داشته باشه، ولی در کنار اون شر قلیل خیر کثیر داره. و خدای متعال اینجا به فرشتگان میخواد بفرماید که حالا اگر چند شما این برداشت رو دارید که یسک و دما یفسد و فلعرض و امثال ذالک، اما خیر کثیر اون در مقابل شر قلیل اون قابل مقایسه نیست. یعنی تو کارهایی که انسان میخواد انجام بده، اگر یه گوشم به قول امروزی ها پرتی داره و مشکل داره، در مقابل اهمیت کار و جایگاه کار انسان اهم و مهم میکند و به اهم میپردازد. انسان ممکنه این مفاسد را داشته باشد اونگونه که ملائکه تصویر کردن، ولی وجود انسان خیر کثیر. پیامبرانی از نسل این انسان عرشه و خدمتون به پیامبری میرسن، جهان آفرینش در قبضه قدرت این انسان به اذن الله تبارک و تعالی قرار میگیرد. بنابراین نباید خیر کثیر را فدای شر قلیل کرد. اینم احتمال دوم. احتمال سومی که تفسیر المنار مطرح کرده، میگه از این طریق خدای متعال اعلام میکند که از پرسش درباره اسرار آفرینش خدای متعال کراهت ندارد. خدای متعال راضی است به این که بندگانش فرشتگان الهی از اسرار آفرینش سوال کنند و پاسخ بگیرند، که البته این شبیه عرض شود خدمت شما به این که همون اولیست، منتها با اون تفاوت. اونجا بحث مشورت بود، اینجا بحث این که خدای متعال با این روش میخواد یاد بده که سوال کردن از اسرار آفرینش منعی نداره و منتها خدا پاسخ داره و بیان میکنه حکمت کارش را. یعنی از حکمت مسائل سوال کردن، از فلسفه مسائل سوال کردن این اشکالی بفرمیده ندارد، میشود از فلسفه مسائل سوال کرد و پاسخ شد. اینم تفسیر المنار جلد 1 صفحه 254 تا 255. فلسفهش همینه که آدمی که این شکلیه خدا چرا باز میخوای بیافرینی؟ چه حکمتی دارد؟ این ظاهرش اینه خلاف حکمت شماست. شما حکیمانه عمل میکنید، شما بر اساس حکمت عمل میکنید. چطور راجع به انسانی که یفسد و فیها و یسفک و دما میخواید بیافرینید و این منافات با کار حکیمانه شما دارد؟ سید روشن شد؟ احسن، همون احسن کافیست. وقتی نکته چهارمی که در اینجا وجود دارد که باز المنار اشاره کرده، عرض شود خدمتتون این که ایشون اینطوری فرمودن که وقتی فرشتگان با اون همه قربی که به درگاه الهی دارن بعضی از اسرار حکمت الهی بر اونها مخفی باشد، عرض شود خدمت شما بین که خفای اون بر انسان به طریق اولاست. بنابراین نباید انتظار کشف همه اسرار و حکم آفرینش را ما داشته باشیم. به انسان میخواد بگه انسان، موقعی که ملائکه من با این همه قربی که به من دارن بعضی از اسرار آفرینش را نمیدانن و میخوان سوال کنن، شما یه انسانی که علم به اندازه اونها به حساب ظاهر نیست، شناختت به حساب ظاهر به اندازه اونها نیست، البته این ظاهرن قبل از تعلیم اسماست، دیگه شما یه انسان چه انتظاری دارید که از تمام حقایق عالم هستی بفرمایید آگاهی پیدا کنید؟ احتمال پنجمی که داده شده این دلداری و اینم تفسیر المنار همون جاست. احتمال پنجمی که داده شده گفتن این تسلی برای رسول اکرم هست که پیامبر اگر این کفار میان مهاجم میکنن، اگر این کفار سر به سرت میذارن، هر روز دنبال برهانن، دنبال دلیلن، تو نگران نباش، فرشتگان ما هم بعضی مسائل را نمیدانن و دنبال برهان و دلیلن. اگر کسی دنبال برهان و دلیل بود مایه نگرانی تو نشود. من خدا هم مورد سوال قرار میگیرم، منتها سوال استعلامیست و رفع ابهام. اگر از تو هم اینها که مخاطب تو هستن، سوال میکنن، مهاجم میکنن، دنبال برهان میگردن، یه امر طبیعی است. اونایی که لجاجت ندارن به دنبال عرشه و خدمتون حادث آفرین نیستن، پرسش میکنن و برهان میخوان، شما در این جهت پاسخ بهشون بدید. تمام دارم میکنم این بحث را. عرشه و خدمتون تفسیر الکاشف که مال مرحوم مغنی است، لبنانی، 5 جلد تفسیر، 5 جلد یا 10 جلد تردید به تردید افتادم، تفسیر الکاشف دارن. اونجا هم یه دیدگاه های نسبتا خوبی را ایشون جلد 1 صفحه 81 مطرح کرده. من این نکته را اضافه کنم، صاحب المنار از پیغمبر تسری میده، میگه تمام رهبران دینی نباید نگران باشن که اگر رفتن تبلیغ سوالی ازشون کردن، آقا بگه نخیر. پایان بحث یه جمله بگم، در آستانه غدیر هم هستیم که انشاءالله خیر و نور الهیست. عرض شود خدمت شما بین که یه طلبه رفته بود جایی برای تبلیغ، مسئله ازش سوال کردن جواب نداد، دومی سوال کردن جواب نداد، سومی سوال کردن جواب نداد، خیلی سوال کردن جواب نداد. عرض و خدمتون گفتن آخه شما هر چی سوال میکنیم جواب نمید. گفت ها، دلیلش اینه که پیغمبر 250 مسئله آورده بود، آیت الله بروجردی هم 250 تا بهش اضافه کرد، شد 500 تا. این سوالاتی که شما میکنید از اون 500 تا نیست. در تفسیر الکاشف مرحوم مغنی رضوان الله تعالی علیه، کوتاه عرض بکنم، میگه این ماجرا و این پرسش و پاسخ به جامعه بشری میآموزد که آدمی در هر درجه از علم و قدرت و پاکدلی و حسن نیت و خیرخواهی و امثال ذلک باشد، عرض شود خدمتون، نباید از مناقشات باکی داشته باشد. دیگه بحث تسلی به پیغمبر تنها نیست، بلکه باید میدان گفتگو را باز کند. تو محیط لبنان زندگی میکرده، اونجا هم چنین محیط روشنفکری، میگه باید میدان را برای گفتگو باز کنه. هر اندازه انسان دارای دانش و علم باشه، بگذاره انتقاد کنن، نقد کنن، اشکال کنن و شبهه کنن و پاسخ بشنون. و اینجا هم خدای متعال این روش را به بشریت آموخت، با پاسخی که خود خدا داد، یه پاسخ اجمالی داد، بعدم یه پاسخ تفصیلی مسئله را حل کرد. باقیمون انشاءالله برای بعد این نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، فرق بین تسبیح و تقدیس را هم انشاءالله در جلسه آینده خدمتون عرض میکنیم. شنبه در محضر علما هستیم.
ملائکه ها